یکی که به وجود اومد که اصطلاحاً استراتیفیکیشن میگن بین زنان و مردان بودش، ولی به هر حال نظام بردهداری بر پایه خشونت و اعمال قدرت استواره و در خشونت رو در تمام اشکالش هم به کار برده شده. با شما موافقم. و آیا این اعمال خشونت، انواع اعمال خشونت ریشه در نظام بردهداری نداره؟ به نظر من نمیتونم این رو ببینم که مثلا خشونت جنسیتی یا خشونت های اقتصادی ریشه در خشونت نژادی داره. اینها در کنار هم و در بافتی تنگاتنگ در متن جامعه‌ای که میخواد استثمار از انسان رو به حد اکثر برسونه وجود داره. و واژه بردهداری مدرن عمدتاً در ادبیات مسائل اجتماعی به مسئله ترافیکینگ این وومن و قاچاق زنان اطلاق میشه، که حتما دوستان در این مورد اطلاعات دارن، شاید از منم بیشتر دارن. و اینکه دختران جوان از مناطق مختلف دنیا به جاهای دیگه برده میشن با فریب و بعد اونها رو مورد استثمار اقتصادی و جنسیتی قرار میدن. و این عمل رو که سود هنگفتی برای قاچاقچیان بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر داره، نام این رو میگن در واقع بردهداری نوین. برحال این پاسخ کوتاه من بود راجع به آنچه که اندک میتونم. متشکرم. سوال شده که بخش حقوق بشر در سازمان آقای جمشید کیا. بخش حقوق بشر در سازمان ملل عملا ابزاری در خدمت نئولیبرالیسم در عرض این 42 سال بود. جنایات و شکنجه و تجاوز نئولیبرال های ایران بعد از انقلاب 57 و خصوصا کشتار و تجاوز سیستماتیک در ایران و دیگر کشورهای منطقه طی نیم قرن اخیر، خصوصا شما نشانه از پیگیرید از آن میبینید. به نظر شما همکاری آشکار و پنهان نئولیبرالیست ها را در جهان نشان نمیدهد؟ چه اراده مسلمی در این مبارزه وجود دارد؟ ترور و کشتار در این سالها خصوصا پس از فروپاشی کشور شوراها بیشتر به چشم نمیخورد. با احترام. دوست عزیز، با در این مورد خب بحث چند تا بحث در اینجا هستش. یکی این که در واقع ما نمیتونیم کارنامه یک نهاد رو فقط در مورد قضاوت کنیم در عرصه جهان با برخورد اون به کشور خودمون. یک، چون شما 42 سال رو نوشتین، من اینو اشاره میکنم. بدون شک نهادهای سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر قدرت اجرایی ندارن. اینها در واقع پند و اندرز میدن و در واقع رهنمود میدن و سبب برحال سرزنش در عرصه بین المللی میشن برای کشورهایی که نقض حقوق بشر میکنن. ولی خب آلترناتیو مقابل این چی هست؟ من میدونم، یعنی همطور که در صحبت قبلی هم اشاره کردم، خود آمریکا بودجه خودشو به سازمان ملل قطع کرده و اصلا میخواد نماینده ای تو سازمان ملل نداشته باشه. چندین بار تلاش کرده، به ویژه در دوران پرزیدنسی ترامپ، که اساسا خودشو از سازمان ملل بیرون بکشه. یه قدنامه هم در سنا بود که تصویب نشد. به هر حال این تلاش ها میشه و بعضی از کشورها از جمله آمریکا میگن که سازمان ملل و نهادهای اون بیشتر به سمت کشورهای سه قاره و کشورهایی که خودشون رو سوسیالیستی اعلام میکنن داره، برای همین با اون مخالفه. ولی همیشه من در مقابل کسانی که یه همچین سوالی میکنن میگم آلترناتیو چیه؟ یعنی بالاخره این گزارشاتی که شورای حقوق بشر میشه، گزارشگران ویژه‌ای که هستش، اینها به نظر من بودنشون بهتر از نبودنشون هستش. آیا اینکه اینها در خدمت نئولیبرالیسم هستن یا نه، من باز با این دوگانگی و دو قطبی که چون راجع به جنایات و شکنجه نئولیبرال های ایران کاری انجام ندادن که شما درست هم میگویین، پس نباشن. نه، من فکر میکنم یه طیفی از نهادها وجود داره و بعضی ها بودنشون بهتر از نبودنشون هست. فرض کنید سازمان های حقوق بشری مثل امنستی اینترنشنال، عفو بین الملل، اونها هم قدرت اجرایی ندارن، ولی وجودشون خب باعث میشه که بسیاری از نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح بشه. چیزی که من میخوام اشاره کنم به عنوان کسی که در حوزه حقوق بشر هم علاقه دارم و یاد میگیرم و برحال در حد خودم سعی میکنم فعال باشم، این هستش که امروزه از صاحبان قدرت تا فعالان و کنشگران جانباخته از حقوق بشر صحبت میکنن. برای خود من یک معیار وجود داره. وقتی که میبینم کسی فرض کنید از نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنه ولی سکوت میکنه در مقابل نقض حقوق بشر در آمریکا، ولی سکوت میکنه در زمینه جنایت ها و نقض حقوق بشری که اسرائیل در مورد فلسطینی ها انجام میده، وقتی که سکوت رو میبینم و فقط میبینم در مورد ایران صحبت میکنه، من به شخصه از چنین گروه ها، افراد، دیدگاه ها فاصله میگیرم. برای اینکه میدونم که یعنی این حس رو به من میده که اونها هدفمند با یک برنامه خاصی مطرح مسئله رو دنبال میکنن. همونطور که پرزیدنت ترامپ که به قول دوستان آمریکایی میگن بگین شماره 45، اصلا اسمش رو هم نبریم، ولی در دوران ریاست جمهوری ایشون حقوق و امکاناتی که زنا، جایگاهی که زنا داشتن که به یمن مبارزه پیگیر نسل‌های قبل زنان این شرایط به وجود اومده، میخواد باز پس بگیره. یعنی حقوق و آزادی‌های زنان و مطالبات اجتماعیشون امروزه در تعرض سیاست‌های دولتی قرار داره و راهپیمایی‌های عظیم زنان که میلیون‌ها زن رو به خیابون‌های آمریکا کشید در واقع در مقابله با این مسئله هستش. ولی همین آقای ترامپ در واقع از روسری برداشتن زنان ایران و از فمینیست بودن زنان ایران در توییت‌های خودش استقبال می‌کنه. خب این یک هدف سیاسی پشتشه که من در کنار اون قرار نمیگیرم. همچنین در کشور ما، در جمهوری اسلامی که در واقع جان صدها و چه بسا هزاران نفر رو در ایران در آبان در واقع با گلوله پاسخ داد و 18 تن از جوانان ما، کودکان ما در این مقابل جان خودشون رو از دست دادن، وقتی که میبینم صاحبان قدرت در ایران از خشونت نژادی آمریکا در واقع شکایت میکنن و خودشون رو همبسته و یار سیاه‌پوستان آمریکا میدونن، اون هم برای من همین حالت رو داره. من جایی ایستادم که اگر از موازین حقوق بشر دفاع میکنم، از نقض حقوق بشر در سراسر دنیا معترض هستم و خواستار احترام به حقوق انسانی در سراسر دنیا هستم. ارزش هایی که من باور دارم به اونها ارزش هایی هستن جهان شمولن و مرز و در واقع دچار سیاست بازی نمیشن. متشکرم. در پایان میخواستم تشکر کنم از حضور شما در اینجا. به راستی و صمیمانه بگم از شما یاد گرفتم و سوالات شما من رو به آینده ایران امیدوار میکنه. این امیدواری همیشه نسبت به نیروی پرتپش و بالندهی که در ایران به ویژه در بین جوانان وجود داره من رو به آینده ایران امیدوار میکنه. از فارسی شکسته بسته من پوزش میخوام. فارسی نوشتاری من یکم بهتره چون چند بار اون رو مرور میکنم و اصلاح میکنم، ولی وقتی که صحبت میکنم لغت ها انگلیسی بیشتر به ذهنم میاد و مکس هایی که شما در خلال پاسخ دادن به سوالات میشنوین یا کاربرد لغاتی که الزاماً لغات به هر حال بسیار خوبی در بیان نظراتم نبود، از این هم از شما پوزش میخوام. ولی و دانسته های من هم محدوده، ولی در کمال فروتنی به دعوت راحل جان خواستم اونها رو با شما به اشتراک بذارم. من خودم رو قطره از دریای عظیم کنشگران برای آینده بهتری برای جهان ما و به ویژه برای مردم ما میدونم و واقعا از همه شما آموختم. متشکرم.
خب عزیزان، حدودا 10 دقیقه از زمان اتمام برنامه گذشته. من اول به شما عزیزان خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از حضور و مشارکتتون، به خصوص از خانم امانی عزیز صمیمانه تشکر میکنم. واقعا قدردان محبتشون هستم. میدونم که چقدر دشوار بود براشون حضور تو این برنامه با وجود اینکه ایشون بسیار مشغول هستن، بسیار یکی از کسانی هستن که واقعا همیشه به من ازشون درس میگیرم، الهام بخش من هستن به خاطر تلاش هایی که میکنن. واقعا ستایششون میکنم و میدونم برای این برنامه هم به هر حال از خوابشون زدن و با به هر حال دشواری های مواجه بودن، ولی با اونها روبرو شدن و در کنار ما بودن. مرسی اله جان، خیلی خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین. به هر حال مبحث خشونتی و پس خیلی پیچیده هست و ابعاد متفاوتی داره. من فکر میکنم اگه ما 10 تا جلسه اینطوری هم داشته باشیم باز هم کم همه رو نمیشه در واقع در بر به هر حال همه رو توی یک جلسه به این کوتاهی به همه ابعادش پرداخت. من سوالات زیادی رو دریافت کردم و متاسفانه که این دفعه نشد سوال بکنیم به مهمان عزیزمون. واقعتش این هستش که از گروه های مختلف سوال میاد، گاهی خصوصی برای من سوالاتی ارسال میشه و ببخشید چون این همزمان این جلسات رو در 10 تا گروه برگزار کردن و هم مشکل هستش و من درجه خطای من میبره بالا. من میدونم که یک تا فایل رو مثل این که جا به جا فرستادم یا در واقع به طور تکراری فرستادم. اگر سوالتون جا مونده عذر میخوام و اگر برای خطای بوده دوباره ازتون معذرت میخوام و میدونید که این فایل ها رو بعد از این جلسه ما به هم دیگه میچسبونیم و رسانه‌ای میکنیم. شما میتونید این فایل ها رو وقتی که رسانه‌ای شد اون فایل های پیوسته رو هم من درسنگ میکنم برای گروه ها ارسال کنم. میتونید به اون فایل های پیوسته گوش بکنید و از طریق رسانه ها به هر حال این جلسات رو داشته باشید. اگه جلسه رو به هر حال نتونستید حضور داشته باشید میتونید توی رسانه های مختلفی که این منعکس میشه مثل سایت به پیش، سایت گذار، سایت ایران گلوبال اینها دنبال بکنید. ضمن تشکر مجدد به امید دنیای بدون تبعیض و بدون خشونت بهتون وقت بخیر، شب بخیر میگم و امیدوارم که بتونیم به این جلسات ادامه بدیم. جمعه بعد دوباره با برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. شاد و پیروز باشید.